زندگی کردن، برای سالم و شاد زندگی کردن. یعنی یک مکتب فکری چقدر میتواند مفید برای زندگی واقع شود. این عامل و معیار انتخاب انسانها و دانشجوها در برخورد با مکتبهای فکری است.
دقیقاً. و اینکه چقدر کاربردی باشه و قابل تجربه کردن. خیلی از این مکاتب فکری رو تو اون لحظه که کسی که بهش حالا مطالعه کرده و بهش ایمان آورده اینو در مرحله اجرا گذاشتن، تو اون لحظه جواب داده از لحاظ تجربی، اما چند سال گذشته و بعد دیدن که این تجربه مفیدی
در فضای اجتماعی دیگری، آره در فضای اجتماعی و جغرافیای دیگری میبینی نتایجی متناقض با نتایج قبلی به دست میاد.
حتی تو همون فضا ممکنه که با گذشت زمان، یعنی با تغییر شرایط، اینها هم تغییر بکنه.
بسیار عالی. بریم روی شیخ محمود و بشنویم.
حالا در هر صورت شیخ محمود این اثر رو مکتوب میکنه و به شاگردانش میده. حدود 717 بود که شیخ محمود شبستری اینو نوشت. حالا جالب اینه که تو اون زمان ما چون شاعران بزرگی مثلا سعدی، مولوی و حافظ داریم، این نویسندگان عرفا و شاعران ما میشن شاعران درجه دو. یعنی به دلیل اینکه ما یه قله‌ای مثل حافظ داریم، یه قله‌ای مثل سعدی داریم، بیشتر اهل فن به این شاعران میپردازن، به این نویسندگان میپردازن، این نویسندگان و شاعران درجه دو کمی در محاق قرار میگیرن. اما در هر صورت آراء شیخ محمود شبستری برای سایر عرفا خیلی جذاب بوده. از این رو حالا مجددا عارفان دیگه اومدن بر این گلشن راز شرح نوشتن. یعنی شرح خود گلشن راز یه شرحی بر سوالات حسین حسینی هروی، و حالا عارفان دیگه اومدن و شرحهایی بر این گلشن را نوشتن. حتی بعضی ها مثل اقبال راهوری که تقریبا به ما نزدیک هست و شاید ما بتونیم معاصر حسابش بکنیم، او مجددا اومد به سوالات حسین حسینی هروی پاسخ داد و یک گلشن راز جدیدی رو نوشت. حالا حدودا 100 سال بعد از شیخ محمود شبستری، شخصی به نام شمس الدین محمد لاهیجی اومد شرحی بر کتاب گلشن راز نوشت به نام مفاتیح الاعجاز. بله. فی شرح گلشن راز شیخ محمود شبستری.
نام نویسنده رو یک بار دیگه میفرمایید.
شمس الدین محمد لاهیجی.
بله بله. کتابی هم در عالم مثال و عالم تخیل داره.
بله بله. کتاب قلم فوق العاده شیرینی داره و کتابش بسیار خواندنیه. برای ما ادبیاتی ها این کتاب ها از دو جهت اهمیت داره دیگه. یکی این که چه میگن، یعنی مباحث عرفانی که مطرح میکنن،
یکی هم فن بیانشونه،
و دومی که چگونه میگوین، یعنی این فن نوشتن اینها و به فرمایش حضرت فن بیان اینها برای ما.
آقای دکتر محمدی، یه نکته دیگه هم هست، شما بهتر از من به عنوان یک متخصص ادبیات بهش واردید یقیناً. ارتباطی که میان ساختار متن یعنی سیاق و سبک نگارش، استایل متنی نویسنده وجود داره و دنیای افکار او، یعنی خود ساختار متن میتواند یک نشانه و یک زنجیره دلالتی باز کنه برای اینکه ما افکار نویسنده رو حتی بدون خواندن تمام کتاب تشخیص بدیم.
دقیقاً اینجوری. اصلا ما امروز تو نقد ادبی امروز نقد فرمالیست می‌گیم، و این نقد فرمالیست اسمش فرمالیسته.
بله.
صرفا به ظاهر توجه نمی‌کنه. بله. بلکه ارتباط معنا و ظاهر، اینکه فرم یک اثر چگونه بتونه اون مفهوم رو منتقل بکنه، اثر رو مورد نقد قرار
میده. خب
شما با خوندن یک بیت از یک شعر یا یک سطر از یک متن میتونیم بفهمیم که در ذهن نویسنده یا شاعر چه گذشته، و اینکه اگه ما خوندن این اثر رو ادامه بدیم چه چیزی به دستمون خواهد اومد.
جناب محمدی،
خوندن همون مقدمه این حاصل
خواهد. احسنت به شما. و ماجرای گلشن راز به کجا رسید؟
بله، این جناب شیخ محمود شبستری گلشن راز رو می نویسه، شمس الدین محمد لاهیجی هم شرحی بهش می نویسه. این علت نوشتن این شرح جالبه، من هم یه قسمتش رو بخونم.
حتما.
که علت نوشتن این شرح رو ببینی و همین که با قلم شمس الدین محمد لاهیجی آشنا بشیم. میگه که مدتی بود که جماعت سالکان طریق مودت و ساکنان مقام محبت استدعا می نمودند و مبالغه می فرمودند که شرحی بر کتاب گلشن راز و نسخه جامع نکات حقیقت بیمجاز من تصانیف افتخار العلفاء و المحققین اختیار الاولیاء الواصلین اکمل المدققین و الموحدین ای شیخ الکامل نجم الملت و الدین محمود تبریزی شبستری قدس الله روحه و کثر من عنده فتوحه میباید نوشت و این فقید از جهت قلت بضاعت خود را لایق اقدام بدین معنی نمیداند و چون الهاه برادران دینی زیاده شد استخاره و استجازه از حضرت ملهم الثواب نموده آمد اشارت با بشارت به اسقاف ملتمس ایشان به نوعی رسید که تخلف از آن میسر نبود. این مد خیلی شیرینه جمع که داره مقدمه می که این کار انجام بده و با این استخارهی که میکنه شروع میکنه به نوشتن عرض کنم که این شهر شیوهش به این صورتی که ابتدا بیت رو مینویسه بعد میاد کلماتی که لازم هستش که در مورد اونها توضیحاتی بده توضیحات رو میده هم شرح عرفانی میکنه کلمات رو هم شرح فلسفی میکنه هر جا که لازم هست آیات و احادیث و اقوال مشایخ و امثال و عبارات عربی رو میاره هر جا که لازم هست اشعار فارسی میاره عرض بکنم که نکته های بلاغی رو هم مطرح میکنه تشبیهات مختلف تضمین مزدوج سج کنایه اینا همه توی اثرش دیده میشه و علاوه بر اینکه یک شرح عرفانی هست یک متن ادبی هم هست در نهایت این کتاب رو بعد از اینکه کامل میشه عرض بکنم که به نزد سایر عرفا میفرسته تا اونها هم اینو ببینن و عرض بکنم که نظری در مورد کتاب بدن تا اون اجازه داشته باشه اینو برای سایر علاقمندان هم بفرسته.
بسیار عالی جان دکتر محمدی، نکته ای از این کتاب، نکته ویژه‌ای که به عنوان جمع‌بندی و در این دقایق پایانی بحث امشب اگر سزاوار هست بشنویم از شما در مورد همین کتاب.
در مورد تفکراتی که اینجا هست در مورد خود لاهیجی فقط عرض بکنم که خودش رو جزء سلسله نوربخشیه میدونه و چون شاگرد ایشون بوده سال تولدش هم بگم که حدود 840 گفتن و حدود 880 این کتاب رو نوشته. نکته خیلی جالبی واسه خود من خیلی جالب بود این که حسین حسینی هروی حدوداً تو 35 سالگی سوالاتش رو مطرح می‌کنه.
اتفاقاً متوجه این قضیه شدم وقتی فرمودید 880 یعنی نرسیده به 40 سالگی وارد این فضا شده. بله.
شیخ محمود شبستری هم حدوداً 35 سالش که جوابش رو میده. و این شیخ لاهیجی هم حدوداً 40 سالش که اینا رو می‌نویسه. یعنی تقریباً هنوز در میان سالی هستن
که اصلا در جوانی هستن دوره پایانی جوانی. آی دکتر محمدی
اینا رو پخته میکنه اینا میتونن این مطالب رو
اصلا خاصیت عرفان همینه. جناب سهروردی شیخ شهاب بزرگ هم در 33 سالگی به اون عظمت اشراقی رسیدن و در 38 سالگی هم شهید شدن.
بله یعنی اینها رو در اوج بلوغ جوانی به یک کمال عرفانی میرسونه که اینها میتونن این مسئله رو بگن و این نشون میده که اینا چقدر مجاهده داشتن. بله. و تصفیه نفس داشتن که تونستن به این مراتب برسن.
آی دکتر آره فرصت هست میخواستم همینو بگم شعری یا هر گفتگوی دیگری پیرامون این مبحث هست بشنویم از شما.
بله یه قسمتی هم از بیت دهمی که اونجا داره ما چون در کلام الله مجید داریم که مردم میفرمه به حضرت رسول میفرمه که یسالونه که عن الروح قول هازا من امر ربی اگر آیه درست به ذهن هم اومده باشه.
بله یسالونه که عن روح قول هازا من امر ربی.
بله در مورد روح از نبی مکرم اسلام میپرسن ایشون میفرمان که این از امر پروردگار منه. در تفسیر این آیه موارد مختلفی نقل کرده این که عالم خلق با عالم امر با هم متفاوتن.
بله بله
اتفاقا جالب اینه که تو بیت دهمی که شیخ محمود در جواب حسین حسین روی گفته جهان خلق و امر از یک نفس شد که هم آن دم که آمد باز پس شد. بعد تو اینجا میاد در مورد خلق و امر و چگونگی ظهور آنها این مرحوم لاهیجی صحبت میکنه. میگه خلق عالمی که موجود به ماده و مدت شده باشد مثل افلاک و عناصر و موالید و این را عالم خلق و ملک و شهادت میمانند و امر عالمی است که به امر موجود بی ماده و مدت موجود گشته باشه.
آقای دکتر محمدی
عقل و نفوس اینجا
بله. آقای دکتر محمدی این یه ارتباط تنگاتنگی تفسیر این مسئله با آیه کن فیکون دارد. این که خداوند میگوید بشو پس میشود. عالم قل عالم گفت الهی و عالم امر به قول شما، و پس از آن عالم خلق رو داریم.
و حالا اینم این نکته‌ام که شما
در واقع عذرخواهی می‌کنم آقای دکتر، عذرخواهی می‌کنم کامل کنم در یک جمله، در واقع صحبت از تصورات در علم الهی است، یعنی مخلوقات تصوراتی در علم خداوندند.
دقیقاً ادامه این مطلب بعد از اینکه در مورد حضرت رسول اکرم صحبت می‌کنه و زحمت تا حد یک میم راحت، این بیت خیلی معروفش، اتفاقا بعد میاد در مورد خلق عالم که صحبت میکنه، در مورد این آیه کن فیکون اینجا مفصل صحبت شرحی که میده، اینکه این رمزی هست که اصلا عالم به قلم کن، یعنی به قلم
اراده باری
تعالی، بله نه تنها اراده، حضرت حق این لفظ کن رو جاری میکنه، یه وقتی ایشو میفهمه کن یکون میشه. اینجا این شرح رو میده که رمز خلق عالم، ابزاری که خداوند در خلق عالم استفاده میکنه، ابزار سخن هست، و این نشون میده که چقدر سخن مهمه و این سخن چقدر میتونه حتی تو زندگی ما هم تأثیر بذاره. من معمولا به دوستان توصیه میکنم در بکار بردن الفاظ دقت بکنید، چون الفاظ خیلی مهم هستن و نزد خداوند خیلی ارزش دارن.
بله.
این عالم خلق به وسیله الفاظ خلق شده، نه اینکه خداوند وسیله‌ای داشته باشه برای خلقش. به محض اینکه لفظ کن جاری میشه، یکون هم ایجاد میشه.
بله جام دکتر محمدی، اگر اجازه است من هم یک مؤخره‌ای بر کلام شما بزنم خیلی کوتاه به عنوان پایان بخش این بند، که انشالله در نشست‌های آتی بیشتر در خدمتتون خواهیم بود. این قلم الهی که عرفا ازش صحبت میکنن در واقع نمادی از جسم آدمی است. جناب دکتر محمدی شما بهتر واقفید. بدن انسان همین شمای تصویریش و شاکله فیزیکیش همان قلم الهی است. آنجا که میگه و نون و القلم، نون اشاره به مادینگی و قلم اشاره به نرینگی دارد. صحبت از ماجرای نکاح الهی و عشق است که سر تا سر عالم وجود رو در بر گرفته. بله. اگر کلام
همینجوری دیگه، این بالاخره این زیبایی ها و این نکات باریک و لطیف رو، اون چیزی که برای ما آشکار میکنه این عرفان هست و علمایی که و عرفایی که تو این زمینه کار کردند و بیان کردند.
بسیار عالی. اگر باز بیانی هست ما نهایتا در یک دقیقه از شما بشنویم و باقی گفتگو.
سلامت باشین. یک بیت هم که اون جلسه صحبت کردیم در موردش، همه دانند کین کس در همه عمر نکرده هیچ قصد گفتن شعر.
بله.
این برای که قافیرم اشتباه آورده به امر.
بله عمر و شعر. بله
عمر و شعر، حتی اگه ما عمر و امر بخونیم
شعر هم
کما کما که در کلام عرب به کار میبرن، و شعر رو هم شعر بخونیم، این قافیه درست در میاد.
جام دکتر محمدی، منوچهری دامغانی قصیده بلندی با همین قافیه ها داره. هبر مثلا، هبر به معنی مرکب، هبر را با غمری و با عمر و با شعر و اینها قافیه کرده. این طبق موازین عروض عرب هست.
عرب بله طبق موازین. متو حالا جالبه که اینجا شمس الدین محمد لاهیجی هم وارد علم ادبیات شده و در مورد این بیت صحبت کرده و اینکه چرا عمر و شعر آورده و اینها رو قافیه شد درست رعایت نکرده، یه شرحی هم گفته که اتفاقا بعد یه شرح یه نقد ادبی خیلی جالب هم
هست. دکتر اگر میشه خیلی کوتاه، اگر میشه خیلی کوتاه اون نقد رو ما خیلی کوتاه بشنویم از شما.
من تا اونجا که فرصت باشه و هر وقت شما بفرمایید من قطعش میکنم.
بله میشنم.
ایشون میفرماید که یعنی همه کس خواص و عوام میدانند که من در عمر خود قصد شعر گفتن و معانی را به طریق نظم ادا نمودن نکردم، و اما چون طبیعت موزون است، البته لائن القصد شعر که گفته شود موزون خواهد بود.
بسیار.
ولیکن اصطلاحات شاعران که گفتم قافیه عبارت از حرف رضی و حرکت ماقب تتبع ننمودم.
بسیار.
و سعی در دانستن آن نکرده، و اگر باور نداری بشنو عمر و شعر در این بیت به قافیه آورده.
به به، درود بر شما استاد مهدی محمدی، جناب دکتر محمدی، که در هر نشست از این بخش برنامه، بخش تا سر زلف سخن، با شنوندگان عزیز برنامه از پارسی تا فارسی همراه هستید. باقی گفتگوها باشد انشالله سعادت بنده که در نشست آتی در خدمتون باشم.
درود. درود بر شما و وقت شما و شنوندگان عزیز هم به خیر شد.
سپاس از شما، در پناه حق باشید. شنوندگان همراه برنامه از پارسی تا فارسی، سپاس که در این نشست هم امشب با ما همراه بودید و صحبت‌های کارشناسان رو پیرامون حفظ و ارتقای زبان فارسی در کار معلم‌ها و استادان دانشگاه با هم شنیدیم. مثل همیشه برنامه رو با یک قطعه شعر به پایان می‌بریم.
حسن ختام
به تن می کرد تا با ناز رخت کهربایی را، جهان بی وقفه می نوشید شیر روشنایی را، تکان می داد در گهواره اش خورشید را آن زن، که می رویاند در هر بوسه اش شوق رهایی را. فرو می رفت در خواب زمستانی تن جنگل، چنان می خواند در گوش درختان لای لایی را، چنان می برد بر هر شانه نعش بادبانها را، که می دانست در طوفان شگرد ناخدایی را. شکر با شوکران می پخت در مینای لبهایش، که از بر بود زن تلفیق عشق و بیوفایی را.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای. رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. و اینک از شما شنوندگان محترم دعوت میکنم به برنامه گفتگوی من با من توجه فرمایید.
گفتگوی من با من. اجواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان، با صاب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن، چیست که پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟
شب از سیاهی سر رفته و تاریکی همه جا رو گرفته. چشم از چشم پیدا نیست. میخواد خوفناک جلوه کنه شب، ولی ماه نمیذاره. ریزش مهتاب نفس سیاهی رو گرفته. وسط این همه ظلمت یه جوری میخنده و میدرخشه که تموم هیبت شب و شکسته. روشنی هر جا که باشه شب شکنه. خوشا به حال اونا که خونه دلشون روشن به نور ایمانه. خوشا به حال اونها که از همه عالم رو به حضرت حق آوردن و با اون نرد عشق باختن. اونا که نمازشون نیازه و همه نیازشون پیش بی نیاز. امروزم تموم شد. اگه کم اگه زیاد سر اومد. آدم قبلش اینجوری فکر نمی کنه. کلی نقشه می ریزی و فکر می کنی. حرص می خوری و قصه رو قصه تلمبار می کنی که چه کنم، چه جوری بگذرونم. اما به هر شکل و حالی می گذره. میگذره و خیلی وقتا از یاد و خاطرمون محو میشه و دیگه حتی یادمون نمیاد که کی بود و چجوری گذشت. مثل همه روزای رفته، مثل همین امروز که گذشت. وقتی به پشت سر به روزای رفته نگاه میکنی، میبینی از عمر رفته و از سالهایی که پشت سر گذاشتی فقط بعضی روزا، بعضی لحظه ها و زمان ها تو خاطرت مونده و باقی محو شدن. عمر رفته یه سال شین تقویم 360 و چند روزه نیست. گاهی یه سال خلاصه میشه تو 10 تا خاطره یا حتی کمتر. عمر رفته رو ما نقطه نقطه به یاد داریم. نقطه هایی که یادگار مونده از روزهای تلخ و شیرین ما. که گرچه حالا دیگه اون حس شیرینی و غم باهاش نیست، اما هنوز میشه اونا رو نفس کشید و بوی حسرت یا مسرت قلبی ناشی از اون روزها رو حس کرد. دیشب فکر میکردم تموم زندگی آدم خلاصه میشه میون این دو حس، که یا از بابتش از خودت ناراضی هستی و دلگیری و حالا دچار حسرتش هستی، یا درست بودی و خوب گذروندی و حالا باهات یه حس دلچسب از یه رضایت قلبی، یه مسرت درونی هست. اون وقت اون ته تهش این دو حس باقی مونده در تو با تو مچ میندازن تا ان نهای معلوم بشه از شمار اهل حسرتی یا از اهل مسرت. که خوش به حال اونا که اون آخر حس رضایتمندیشون خیلی بیشتر از حس حسرت و دردشونه. وقتی به حسرت آخر کار فکر میکنم دلم یه جوری میشه. دست و پام سست میشه و نفسم به شماره میفته. فکر میکنم هیچ دردی بالاتر از اون حسرت و ندامت نیست. اینه که خداوند فرموده حسرت زدگان تقاضا میکنند که اگه ممکنه ما نوبتی دیگه برگردیم تا درست عمل کنیم. غلطمون رو اصلاح کنیم، بدمون رو برگردونیم. التماس میکنن اما فرصتی نیست. وقت سر اومده. قیامت یه اسمش یوم الحسرته. امروز بعد مغرب داشتم تو کانالای تلویزیون پرسه میزدم. رسیدم به شبکه قرآن. معمولاً بعد اذان و نماز این شبکه یک حزب قرآن رو پخش میکنه. ایستادم تا دقیقه چند دلم رو با شنیدن آیاتی از کلام خدا جلا بدم. قاری صدای گرمی داشت. جزء 29 رو میخوند. کلام خدا حس عجیبی داره. آیات جمالی و جلالی رو حتی بدون اینکه معنا رو بفهمی و عربی بدونی میتونی به صورتی کلی حس کنی. بگم اونم هیچ صوتی مثل این صدا نیست. حس غیر قابل وصفی داره. همزمان توی فکرم میگذشت که خداوند این کلام رو 1400 و اندی سال قبل به رسول مکرم صلی الله علیه و آله و سلم وحی فرمود. از همون روز تا هنوز این کتاب تأثیر بی حد و مرز گذاشته که با هیچ مثل و مانندی قابل مقایسه نیست. پیامبر اسلام در خصوص قرآن فرمود فضیلت قرآن به جز خداوند از همه چیز برتر و بالاتر است. یعنی در فضیلت هیچ چیزی به حد و مرتبه او نمیرسه. قرآن کریم در برگیرنده عالی ترین معارف الهی در زمینه شناخت خداوند متعال، اسما و صفات الهی، اسرار توحید، ویژگی های سفیران و پیامبران الهی، اسرار جهان غیبت، سنت های حاکم بر جوامع بشری، شناخت انسان و فرجام کار او و اخبار غیبی مربوط به آیندگان و گذشتگانه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله درباره جایگاه و نقش قرآن کریم در زندگی انسان فرموده ای مردم، شما در منزل آرامش و صلح هستید و شما در حال سفرید. شما را به شتاب میبرند. شاهدید که گذر شب و روز هر نوعی را کهنه میکند و هر دوری را نزدیک میگرداند و هر وعده ای را به سر میآورد. پس برای میدان مسابقه دور و درازی که در پیش دارید آماده کوشش شوید. مقداد عرض کرد ای پیامبر خدا، آرامش و صلح یعنی چه؟ پیامبر فرمود دنیا سرای تلاش و سپری شدن است، پس هرگاه فتنه ها همچون پاره های شب تار شما را فرا گرفت به قرآن روی آورید که آن شفیعی است که شفاعتش پذیرفته است و شاکی و خصمی است که شکایتش قبول می شود. هر که آن را پیش روی خود قرار دهد او را به سوی بهشت راهنمایی کند و هر آن که آن را پشت سر خود قرار دهد او را به دوزخ کشاند. قرآن راهنمایی به سوی بهترین راه است. آن کتابی است که در آن تفصیل روشنگری و تحصیل حقایق است و جدا کننده میان حق و باطل است. ظاهری دارد و باطنی، ظاهرش حکم و دستور است و باطنش دانش. ظاهرش زیبا و باطنش ژرف و عمیق است. ستارگانی دارد و ستارگانش نیز ستارگانی دارند. ستارگانی که شگفتی‌هایش بیشمار است و عجایب و غرایبش کهنه و تمام نمی‌شود. در قرآن چراغ‌های هدایت و پرتوگاه حکمت است. برای کسی که صفت حق را بشناسد، راهنمای معرفت است. پس باید آدمی به دقت نظر کند و صفت حق را پیش چشمش آرد تا از هلاکت رهایی یابد و از تنگنا به در آید. زیرا که اندیشیدن مایه حیات دل شخص بینا و با بصیرت است. همچنان که آدمی به نور چراغ در تاریکی ها راه می پیماید، پس بر شماست که نیکو برهید و کم در شبهات و تاریکی ها منتظر بمانید. هر کس به فراخور حال و احوال دلش از آن کتاب آسمانی بهره می برد. قرآن کتابی است برای همه انسان ها در همیشه زمان ها. بادا که خداوند دل ما را قابل فهم و درک کلام خود گرداند، انشاءالله.
شما عزیزان شنونده شبکه رادیویی گفتگو و روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین. شما می توانید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 27-86-10-35 در تماس باشید و پیشنهادات و انتقادات